اصول فقه کاربردی جلسه دهم خرداد 1399. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل وليك الفرج واحفظه من كل سوء وجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم استعملنا لدينك يا كريم. قرار بر این شد که در این نشست به قصد تمرین و کاربرد برخی از مسائل اصول یا غیر اصول، نهادهای فقهی، قاعده فقهی، مسئله رو مطرح کنه. مسئله به این قراره، مسئله 394 بر اساس کتاب مبانی تکملت المنهاج. مادری حمل خودش رو اسقاط میکنه، میگیم سقط جنین، حالا سقط که غلطه چون لازمه باید بگیم اسقاط جنین. مادری فرزند خودش رو اسقاط میکنه، حیان داره نفس میکشه بچه، دیگری سر این بچه رو قطع میکنه. حالا من اضافه میکنم یا یه آمپولی میزنه بچه رو نابود میکنه. خب اینجا اگر این حیات مستقر باشه که لولا این جنایت دوم بچه میماند، حالا شاید بعدا میمرد. خب بحثی نیست که قاتل میشه دومی و مادر میشه غیر قاتل. برعکسش اگر آزمایشات، اگر مشاهدات همون موقع نشون داد که بچه حیات مستقر نداره و هیچ کارش هم نکنند، به خاطر اسقاط مادر فوت میکنه. حالا گاهی میگن تقلص طبیعی، حالا بچه یه تکانی داره میخوره. خب اینجا مادره میشه قاتل و دومی که حالا به حسب فرض سر بچه رو بریده میشه غیر قاتل. البته هر کدام هم مسئولیت خودشونو دارن. انما سخن که پای برخی از مسائل اصولی رو کشیده وسط، اونجاییست که جهل حالهو، حال بچه نامعلومه. از چه جهت نامعلومه؟ از این جهت که لم یعلم ان له حیاتا مستقره یا نه. به هر حال بچه‌م مرد و سرشم بریده شد به حسب فرض آقای خویی، یا به حسب اضافه ما آمپول مرگم زدن به بچه، بچه این وسط مرد. آیا مادره بچه رو کشته؟ معلوم نیست. این جانی دوم بچه رو کشته؟ معلوم نیست. خب در اینجا از نظر فقهی قصاص مطرح نیست، چون در قصاص باید قاتل معلوم باشه، قبلا هم اشاره کردیم. اما بحث سر دیه است. دیه اگر پسر باشه 100 شتر، اگر دختر باشه 50 شتر، یا معادلش، حالا هرچه بود. و اما دیه، منظورم از دیه، دیه کامله ها، نه اون دیه سر بریدن بچه، اونم خودش یک دهم دیه داره، اون که دومی باید بده، بحثی درش نیست. منظور از دیه، دیه کامله. فهل هی علی ثانی، یک احتمال بگین دومی باید دیه کامل بده، اولی هم به امان خدا، البته تعذیر بشه، عقاب بشه در آخرت، اونا حرف دیگه است. یا بگیم هر دو بدند، مثلا نصف و نصف، یا قرعه رو مطرح کنیم یا بیت المال. جالب اینه که این که کسی بگه اولی باید بده ظاهرا قائل نداره، چون مبانی اصول اقتضا نمی کنه بگیم اولی باید بده. فهل هی علی ثانی او علی کلیهما او انها تعین بالقرعه او انها فی بیت مال المسلمین. فقط دومیه باید یک دهم دیه کامل رو بده، چون سر مرده رو کسی ببره باید یک دیه رو کامل عشر رو باید بده. وجوهان، البته ماتن میفهمد از صحیح و الاخیر که این دو نفر لازم نیست بدن، بیت المال باید بده. نگید اینا جنایت کردن، آدمای بدی هن. بله جنایت کردن، بدند، احیانا تعذیر میشند، حتی ممکنه تعذیر مالی بشن اگر قبول کنیم تعذیر منحصر در شلاق نیست، مدتی زندان برن، اینا دیگه حالا بحثایی است که در جای خودش مطرح شده. اما چیزی به نام دیه کامل، نه مادره باید بده، نه اون که سر بچه رو بریده به حسب فرض ایشون، یا آمپول رو زده به حسب فرض ما. خب اینجا ببینیم قائل چیا داره. وجه اول که دیه بر دومی جماعتی گفتن، شیخ طوسی، محقق اردبیلی، علامه در قواعد و ارشاد، صاحب جواهر، اینکه هر دو بدند، باز بعضیا قائل شدن. این که قرعه بیاد وسط، اینم قائل داره. اینم که بیت المال بده، قائل داره. پس معلومه اینا وجوه نیست، اینا اقوال در مسئله است. و جالبم اینه که کل حزبن به ما لدیهم فرهون، هر کدام از قائلان محترم هم به ادله تمسک کردن. اینجاست که یواش یواش بحث ما شروع میشه در واقع. اما وچه اول، وچه اول که دومی باید بده، گفته ببینید وقتی شما فرض میکنید بچه زنده از رحم مادر اومده بیرون، ما تا نمیدونید این حیاتش مستقر بود یا همون آن تموم شد و اون دومی به مرده رسید، در واقع حیات مستقری نداشت. خب اصل استصحاب بقای حیات میکنیم. در شکم مادر که زنده بود، وقتی هم داشت میامد بیرون حیات داشت، اما نمیدونیم حیاتش پا بر جا بود زمانی که سرشو می بریدن یا نه. استصحاب حیات میکنیم. عمل و چل اول فقط استدل علی، استدلال شده برش به اصالت بقاء الحیات المستقره، اصل بقاء حیات با قرار، استصحاب. این ریشش میدونید اگر یه حادثه ای واقع شده، نمیدونیم حادثه قبلی تا کی بوده. خب باید استصحاب کنیم حادثه قبلی رو. اگر در تصادف، مخصوصا وقتی دو تا پدر و پسر و مادر و بچه و اینا تصادف میکنن، خیلی مسئله پیش میاد، اونجایی که معلوم نیست کدام زودتر مرده، استصحاب کنیم حیات پدر رو تا اون آخرین لحظه باید استصحاب کنیم، یا حیات پسر رو. بعد اون وقت تو وارث، کی وارث کیه، کی وارث کیه مشخصه. اگر یک کسی میداند مثلا وضوشو از دست داده، نمیدونه ساعت 9 وضوش باطل شده یا ساعت 9:30، تو این فاصله هم نماز خونده، خب چیکار میکنه اینجا؟ استصحاب میکنه حالت قبلی رو تا برسد به اون حالت دوم، که دیگه یقین کنه حالت دوم اومده. ما اینجا میدانیم وقتی مادر بچه رو اسقاط کرد، این بچه یه حیاتی داشت، اما این حیات تمام شد فوراً، یا استمرار داشت تا وقتی اون جانی اومد سر بچه رو برید. خب استصحاب حیات میکنیم. استصحاب حیات که بکنیم، پس مادر بچه رو نکشته. کی کشته؟ این قاتل که سر بریده. یعنی استصحاب میکنیم حیات رو و نتیجه میگیریم که پس این سر بریدن قتل آدم زنده بوده. بعد آثار دیه رو بار میکنیم. اگر میتونستیم که آثار قصاص رو بار میکردیم، ولی حالا قصاص نمیتونیم بکنیم چون شبهه داریم، دیه رو مترتب میکنیم. اینجا باید دقت کنید، سوال میکنیم استصحاب حیات بچه تا زمان فعل دوم اثر عادیش، یا بگید اثر عقلیش، چون لازم جدا ناپذیره، اینه که پس کار دومی قتل، زهاق روح، ازهاق روح. خب این اثر عقلی این استصحابه. بعد میخواد اثر شرعی رو بار کنید که دیه باشه، و این میشه خب اصل مثبت. به قول آقایون، ببینید آقایون، اگر ما چیزی رو استصحاب کنیم، اگر مستقیما اثر شرعی بار کنیم برش، این قبوله. ولی اگر چیزی رو استصحاب کنیم، یک اثر عادی یا اثر عقلی مترتب کنیم، بعد اثر شرعی رو بر اون اثر عادی یا عقلی بار کنیم، اینجور جاها آقایون میگن استصحاب حجت نیست. نه فقط استصحاب، دیدم بعضا فکر کردن مثبت حالت اصول فقط در استصحاب، محضری که از مراجع بودیم تردید داشت، خیلی تعجبه. اصلا این از اصول عملیه همین مطلب هست، از براءت شروع میشه. من برای اینکه شما یه مثال راحت تری بزنم، ببینید اگر کسی یک مثلا چیزی رو دستش هست، یک مانعی، شک میکنه این مانعیت داره برای رسیدن آب به پوست دست یا نه، میتونه استصحاب کنه عدم مانع رو، نتیجه بگیره که فوصل الماء به پوست. و وقتی مانع نباشه، عادتاً آب به پوست میرسه. نتیجه بگیره که حالا که آب به پوست رسه، پس موضوع من درسته، میان فایده نداره. استصحاب عدم مانع یک، و بار کردن یک اثر عادی بر این مستصحب که فوصل الماء الى البشره، و بعد نتیجه بگیریم که فقسلوا وجوهکم، موضوع محقق شده، وضو صحیحه، میگن این اصل مثبته. به قول آقایون، یا دقیق ترش مثبتات اصول، مثبتات یعنی اثر عادی، یعنی اثر عقلی. اونجایی که جدا ناپذیر باشه میشه عقلی، اونجایی که امکان جدایی داشته باشه ولی عادتا جدا میشه میشه اثر عادی. و آقایان تا جای علما پیش میرن میگن مثلا در جایی اگر ما استصحاب کردیم عدم حرکت را، قسم خوردیم اگر زید نشسته باشه، اگر نمیدونم متحرک نباشه فلان مقدار بدیم به فقیر، استصحاب کنیم سکون را، نتیجه بگیریم عدم حرکت را. اینا اصل عقلیش دیگه، جدا نیست که میگن فایده نداره. حالا مگر اینکه بگیم اصلا عدم حرکت با سکون یکیه که اون بحث خودشو داره. حالا اینجا نگاه کنید، استصحاب بقای حیات این بچه ساقط شده، نتیجه بگیریم که پس بریدن سرش قتل به حساب میاد و هر کسی قتل مؤمنن، حالا بچه حکم مؤمنو داره، هر کسی قتل محترمی را باید دیه بده. این میشه مثبت. اینه که آقای خوی میگه استدلال شده به اصالت بقای حیات مستقر و فیه انها یعنی این استصحاب لا تثبت عنوان القتل. میگیم آقای خوی مگر شما عنوان قتل رو برای چی میخواد؟ میگه الذی هو موضوع الحکم الا علی القول بالاصل المثبت الذی لا نقول به، ما قائل نمیشیم. فاذا لا دلیل علی هذا القول، لا دلیل علی هذا القول، یعنی بگیم دومی باید بده. اولی هم که اصلا گفتیم اسمشو نیاد، مادره هیچ وجهی برای پرداخت دیه کامل نداره. اینه که زمین آماده میشه حالا یا برای مناصفه عدل و انصاف، یا برای قرعه، یا برای بیت المال، که ما قبلا در مشابهش میگفتیم که نه جای عدل و انصافه، گفتیم دیگه جاش عدل و انصاف نیست، نه از باب اینکه قاعده عدل و انصاف قاعده شرعی نیست، تعجبه، نه از باب اینکه قاعده عدل و انصاف جایی میاد که قبلش عدله دیگری جاری نباشد. قرعه هم همینطوره، قرعه هم جایی میارن که لکل امر مشکل، ما اینجا مادر رو داریم که براءت ذمه داره، این دومی رو داریم که براءت ذمه داره. درسته علم اجمالی داریم، یا مادر یا این آقا بچه رو کشتن، اما علم اجمالی متوجه به دو نفر بناشد منجز تکلیف نباشه. اینا همون بحثای جلسه دوم و سوم بود دیگه، خیلی حرف اینجا زده شد اون موقع. خب وقتی اینطور شد از اون بر قانون داریم که لا یذهب دم المسلم حدرا، ولو مسلم بچه یک روزه باشه و نیم روزه باشه و هیچی، بچه دیگه هر چی میخواد باشه، چون حکم ما پدر مادر رو پیدا میکنه، مسلم برش صادقه، ملحق میشه به ابوین یا اشرف ابوین، حکم مسلمان پیدا میکنه، باید دیه شد، باید دیش رو داد، بیت المال میده. البته اینجا میشه این مادره رو تعذیرش کرد، تعذیر مالیش کرد و چیزی نزدیک دیه کامل ازش گرفت، البته اگر مصلحت باشه، اگر قبول کنیم تعذیرات مالی رو. خب بحثای خودشو داره دیگه. آقایان این بحث اصل مثبت، بذارید من یه روزه کوچولویی بخوانم. من یادم وقتی رسائل میخوندیم، البته من خیلی از رسائل اینجاهاش مطالعه کردم، یه مقدارش درس گرفتم، یه مقدار مطالعه میکردم، یادم نیست حالا این قسمت ها رو درس گرفتم یا مطالعه کردم. این اصل مثبت تو حجت نیست، تو کت من نمیرفت. مثلا استصحاب کنیم عدم تقدم فلان حادثه رو بر فلان حادثه، ولی نتیجه نگیریم که فهو و متأخر. تو بحثا دارن دیگه، استصحاب میکنه عدم تقدم مرگ پدر رو بر پسر، اما نتیجه نگیره که فهو متأخر. میگفتن خب مگه عدم تقدم غیر از متأخره؟ آقایون میگن به صرف عدم تقدم شما نمیتونه استصحاب کنی متأخر. عدم تقدم خب حالت سابقه داره، استصحاب میشه. اونی که به درد ما میخوره متأخره، اونی که موضوع حکم شرعی متأخره، چون اونی که مرگش متأخره وارثه، اونیست که مرگش متقدمه. من تو نمیتونستم بفهمم. بعد یادمه که حاشیه رسائل مرحوم رحمت الله رو نگاه کردم، مرحوم رحمت الله نوشته که من که نفهمیدم، هرچه عرض عقلم و طولش و عمقش و وجب کردم نفهمیدم این حرف آقای من. ولی خب مطلب به این سستی نیست، حرف دقیقیه. آقایان میگن باید موضوع محقق بشه به تعبد شاره. شما با اخذ لوازم نمیتونید به حساب بیان شاره بذارید. وقتی دستتون رو اشاره میکنید میگید استصحاب عدم مانع، اون چه شرعن دارید همینه، استصحاب عدم مانع. اما شما این به دردتون نمیخوره. اونی که به درد شما میخوره وصول الماء الى البشر است. اینی که شارع نگفته که شما دارید نتیجه میگیرید عقلا یا عادتا که فوصل الماء الى بشرتی، الى وجهی، الى پوستی، به جلد من رسیده. اینا بیان شارع که نیست، خود اینم که استصحاب نیست، چون وصول الماء الى البشر حالت سابقه نداره که، برعکسش حالت عدم وصول داره. نمیخوام بگم حالت عدمش اینجا استصحاب میشه، چون مسبب از وجود مانع و عدم مانع باید ببینیم اون استصحاب چیه. اینه که حرف حرف دقیقیه و حداقل بعضی میخوام بگم تصورش با تصدیقش همراهه. ولی بنده در کتاب فقه و عرف اونجا عرض کردم که ما نمیتوانیم مطلقا این تسالم علما رو، حالا تسالم که میگیم مثلا اکثریت یا همه، قبول کنیم، نمیتونیم رد کنیم. اونجا من یه بحث بودم تحت عنوان کفایت بیان که نسبتش با این بحث اصل مثبت یا ردش نسبت عام خاص منوچه دیگه. باید این رو در کتاب فقه و عرف، در کتاب فقه و عرف ملاحظه کنید. صفحه بله از فکر کنم صفحه بله 284 فقه و عرف شروع میشه، البته بحث‌های دیگه‌ای هست تا میرسه به کفایت بیان دیگه، از صفحه 286 تا 293 از اون جاهای حساس فقه و عرف. انشاءالله حوصله میکنید میخوانید. خب من فکر کنم از این قانون بگذریم. ببینید این مسئله خیلی بحث داره ها، خیلی نهاد هم توش به کار رفته، ولی ما چون در مسئله اول از اون نهادها صحبت کردیم دیگه وقت رو میدیم به مسئله بعد. خب مسئله بعد چی بود؟ بعد از این اسقطت حمله ها حیان گفتیم مسئله 403 403 بیاریم 403 رو که برخی نهادها استفاده شده. خب مسئله از این قراره که من باید یک مقدمات عرض کنم. میدانید که در قتل، حالا غیر از قصاص و دیه و این بحثایی که هست، چیزی داریم به نام کفاره که قاتل باید کفاره هم بده، کفاره القتل. با این توضیح که اگر عمد باشه باید کفاره جمع بده، اتق رقبه، اطعام 60 مسکین و 2 ماه روزه پی در پی. و اگر قتلش خطا باشه، اتق رقبه، نداشت یا مثل امروزه نبود، 60 روز روزه. و اگر از 60 عاجز بود، یعنی 2 ماه روزه، من چجور گفتم، اتق رقبه، اگر عاجز بود 2 ماه روزه، اگر عاجز بود 60 مسکین تا. در واقع کفاره تخییری، منتها باید مرتبه هست، نمیتونه هر کدومش خاص انتخاب کنه، مثل کفاره ماه رمضان عذری نیست و امثال زاده، مرتب است. حالا بحثی که ما داریم، یعنی ماتن ما مطرح کرده، بحث قتل عمد. در قتل عمد اگر ولی مقتول راضی به دیه شد، یا اصلا عفو کرد، نه دیه گرفت نه قصاص کرد، خب جناب قاتل باید حتما کفاره رو انجام بده. ولی اگر قصاصش کرد، ازش نگذشت، یا به سبب دیگری مرد، فرصت نکرد 60 روز روزه بگیرد، بنده آزاد کند، 60 مسکین طعام کند، آیا باید از مالش بدند؟ حالا روزه که دیگه کس نمیتونه بگیره، 60 مسکین طعام از مالش بردارن بدن، یا و اگه غلامی عبدی هم هست بگیرن آزاد کنن، پول بدن، نگید خب براش روزه استیجاری بگیرن، اونو دیگه نباید کسی قائل شده باشه. لذا فرض ما اینه، میخونم: لا اشکال فی ثبوت الکفاره، کفاره جمع، علی القاتل العمدی اذا رضی ولی المقتول بدیه او عفا عن. خب نه قصاصش کرده نه طرف مرده، خب باید کارو. و اما لو قتله قصاصا، فرصت نداد بهش، یا اصلا بالاخره قصاص کرد، بس فرصت هم نیست، من این کلمه فرصت رو بیارم شاید گمراهتون کنه، اصلا 2 ماه 3 ماه 4 ماه بود ولی تو همین کشمکش بالاخره قصاصش کرد، یا مات به سبب آخر، یعنی مات القاتل، فهل علیه کفارتون فی ماله، آیا باید از مالش، حالا که قصاص شده، مرده، کشته شده یا مرده، از مالش کفاره رو بدن، یه پولی بردارن برن غلام بخرن آزاد کنن، یا 60 مسکین رو طعام کنن، اطعام کنن. فیه اشکالون. ماتن میفرماید الازهر عدم الوجوب، ولی در خارج میدانیم که در مسئله 2 قوله، بعضی ها قائلن به عدم وجوب، همین که ماتن هم قائله، و سقوط کفاره به دلیل قصاص یا به دلیل مرگ. شیخ در مفسود، ابن ادریس، مفید، ابن فهدهلی، ابن حمزه، اینا قائلند. اما در مقابل، علامه در مختلف، تحریر، شیخ در خلاف، صاحب جواهر در جواهر، گفتن خیر ساقط نمیشه، از مالش بردارن کفاره رو بدن. میگید عب نیست الان بخرن، خب هیچ، موضوع منتفیه، ولی اطعام مسکین که هست، بردارن از مالش اطعام مسکین کنن. ادعای اجماع هم شده، ادعای اخبار اصحاب هم شده. اینطور بل ان شیخ فی الخلاف دعوا اجماع الفرقه و اخبارهم علی و قواه و صاحب الجواهر. صاحب جواهر هم همینو تقویت کرده. حالا اینجا دیگه ما شروع میشه کارمون، ببینیم قائلان به قول اول چرا گفتن عدم الوجوب، قائلان به قول دوم چرا گفتن. من یه چیزی بگم براتون آقایان، حتما تو ذهنتون بسپارید، حتما بسپارید، ارزش داره. چیه اون؟ اینجا شیخ فرمود برای وجوب هم اجماع داریم هم اخبار داریم، اخبار داریم. ظاهراً حالا اجماع که نداریم، پس چطور شیخ میفهمد اجماع داریم؟ اخبارم نداریم. تو ذهنم هست که صفحه بعدم هست که اخبار برعکس برای عدم وجوب داریم. ولی دقت کنید، ببینید شیخ طوسی و برخی از علما مثل سید مرتضی اینا هر جا ادعای اجماع میکنن لازم نیست که در مورد اجماع باشه. اینها اگر میدیدن یه مسئلهی مصداق یک قاعده هست و اون قاعده اجماعیه، در خصوص مسئله ادعای اجماع میکردن. این همونیست که شیخ انصاری در رسائل میگه اجماعات علل قاعده، این اونه. مثلا اینا یه مسئلهی مطرح میکردن، چه بسا این مسئله اصلا سابقه هم نداشته، ولی این مسئله رو مصداق یه مسئله دیگه میدونستن که اون مسئله مورد قبول بوده، میگفتن اجماع. اینو آقایان شما تو رسائلم خواندید، نوع افاضل و حوزم میدونن. ولی یه چیز دیگه من میخوام براتون بگم اضافه بر اون، اینه که گاهی وقتا ادعای اخبارم میکنن در مسئله، در حالی که یک خبر ما در مسئله نداریم. مثل این میبونه که یک کسی بگه به مقتضای اخبار متعدد کشیدن سیگار حرامه. میگیم آقا اصلا سیگار زمان امام صادق که نبوده، اصلا یه خبر ما در مورد سیگار نداریم. چطور مثلا یه آقا گفته که به مقتضای اخبار، اخبار متعدد داریم بر حرمت سیگار. میگن آها سیگار ضرر داره، ضرر به بدنه، اضرار به بدنه، و ما روایات متعدد داریم که اضرار به بدن حرامه، پس سیگارم شامل میشه. خیلی جالبه، ما در مورد کفاره که بحثمونه شاید روایت هم نداشته باشیم، ولی اینا حالا به اقتضاعات قاعده که تو ذهنشون بوده میگفتن اخبارو هم. من بارها دیدم شیخ طوسی این کارو میکنه، شیخ طوسی این کارو میکنه. پس اگر رفتید گشتید در این مسئله، حالا البته احتیاط کنید، تقوا پیشه کنید، ببینید کلام شیخ طوسی رو اینجا. اگر گشتید دیدید هیچ خبری نیست، حتی تو ادله هم که الان لیست میکنیم چیزی به نام خبر نیست، بلکه برعکس قائلان به عدم وجوب به اخبار تمسک میکنن، خدای نکرده نگید شیخ طوسی دروغ گفته. شیخ طوسی اشتباه ان غفلتن کرده، نه خیر، ایشون نه دروغ میگوید نه ان غفلتن، یه مبنا داره. حالا ممکنه من و شما مبنا رو قبول نداشته باشیم، داشته باشید، خیلی جاها به دردتون میخوره. بگذاریم، قرار شد که ببینیم که نظریه وجوب چیه، نظر دوم نظر عدم وجوب چیه. ما اول نظر وجوب رو بگیم، چون عدم وجوب که خب دلیل نمیخواد، که بگیم عدم وجوب کفاره. اونی که دلیل میخواد، وجوب دلیل میخواد، ولی اونو با یه اصلا میتونیم تمام کنیم. آقایان، سه تا قانون، یکیش قانون اصولیه، یکیش نمیدونم اسمشو چی بذارم، یکیش هم یک قانون فقهیه که آقایان آوردن برای اثبات عدم وجوب، مثلا صاحب جواهر. اولین دلیل استصحاب بقاء وجوب. ببینید، فرض اینه که یه شخصی عمدن یه نفر رو کشته، به محضی که طرف رو میکشه میدونید که احکام شرعی میاد. در جلسه گذشته نگفتیم تا موضوع بیاد حکم میاد، تا قتل عمد بیاد احکام میاد. خب قتل عمد که بیاد، آقایان اگر شرایط قصاص باشه، اگر شرایط قصاص باشه، به محضی که قتل عمد میاد اولا قصاص میاد. اگر مصالحه کنن بعدن دیه میاد، چون دیه بعد از قصاص، از جمله کفاره میاد. پس کفاره اومده. خب بعد که قصاص میشه یا میمیره، شک میکنیم ساقط شده قصاص یا نه، استصحاب بقای وجوب کفاره رو میکنیم. استصحاب بقای وجوب کفاره، این اولین دلیلشونه. دلیل دوم گفتن اصالت عدم مسقط. اصل عدم مسقط، عدم سقوط، البته این اصل عدم مسقط همون استصحاب، چیز دیگه ای نیست که، منتها اون استصحاب وجودی بود، استصحاب بقای وجود. اینجا استصحاب اینکه مسقطی نیامده، اون وقتی که قصاص نکرده بود که هنوز ساقط نشده بود یا نمرده بود، شک میکنیم ساقط چیه شده، یعنی استصحاب عدم مسقط میکنیم. اینم استصحاب، منتها گاهی آدم استصحاب و استصحاب وجودی میکنه، گاهی استصحاب عدمی میکنه، ولی همونه. پس این دوتا میشه استصحاب. اینه که من گفتم نمیفهم ماهیتش چیه، قدر شوخی بود، میخواستم بگم این همونه، فقط تعبیر رو عوض کرده. و یه قانون فقهی، اون چیه؟ اون اینه که حقوق الله وقتی به اموال تعلق میگیره ساقط نمیشه با مرگ. علما اگر کسی بمیره سهم امام بدهکار باشه، خمس بدهکار باشه، زکات بدهکار باشه، ساقط میشه، یا اینا رو باید بدن، با اینکه اینا حق اللهه، اولا باید اینا رو بدن. لذا میگن اول دیون میت رو بدید، وصیت هاشو عمل کنید، بعد ارث. خب این کفاره حق اللهه، چه اون قسمتیش که عتق رقبه است، چه اون قسمتش که روزه ها، روزه که دیگه وجهی نداره، اون قسمت اطعام مسکینش هم نگید اینا حق فقرا هستن، حق فقرا که نیست، حق اللهه که در اون قالب خودشو نشون میده. زکات و اینا حق الناس نیست، حق اللهه، منتها باید بپردازه. حق الله ساقط نمیشه، لا تسقط بالموت، با مرگ ساقط نمیشه، پس کفارم ساقط نمیشه. پس شد استصحاب، استصحاب وجودی، استصحاب بقای وجود وجوب، یا استصحاب عدمی، اصل عدم مسقط. سه، حق الله ساقط نمیشه. این به اصطلاح ادله قول اول، قول به بقای وجوب. ولی هم ما عرائض اینجا داریم، هم آقای خویی مطالبی دارند. اما عرضی که من دارم، که آقای خویی هم تو جای دیگه گفتن قبول دارن، اینه که اصولا در شبهات حکمیه آقایان ما نتونستیم با استصحاب کنار بیام. ما اینجا همون شبهه موضوعیه، یا دقیق تر بگم مصداقیه که نیست، ما اینجا راجع به واقع خارجی که شک نداریم، اینجا حکم خدا را نمیدانیم چیه. آیا حکم خدا به این است که کفاره با قصاص یا با مرگ قاتل ساقط میشه، یا به عبارتی از اول نمیاد اونجایی که بناس فردا پس فردا قصاص بشه، اونجایی که بناس هفته دیگه بمیره اصلا نمیاد، نگیم میاد و ساقط میشه. به عبارت دیگه آمدن این مثل شرط متأخره، اینه که قصاصش نکنه ولی مقتول، نمیره قاتل، اگر مرد معلومه از اول نیومده بوده، یا نه، یا نه اینجا همینطور که حق قصاص میاد کفارم میاد. شک میکنیم، حالا بعد نمیدونیم ساقط میشه یا نه، شب استصحاب در شبهات حکمیه، ما معتقد نیستیم. حالا اگرم کسی معتقد باشه ممکنه بگه در استصحاب بقای موضوع شرطه، بقای موضوع شرطه. شما میگید قبل از قصاص، اون وقتی که زنده بود قاتل، به ذمه‌اش بود کفاره، اون وقتی که هنوز نمرده بود به ذمه‌اش بود، حالا که مرده بازم باقیه. حالا نگید به ذمه‌شه، از مالش بردارن بدن، خب موضوع عوض شده. حتی شک بکنیم در استصحاب موضوع عوض شده یا نه، میدانید که جای استصحاب نیست، جای استصحاب نیست. اینه که آقای خویی میگه فیرده، استصحاب رد میکنه، لا یجری فی نفسه لاختلاف الموضوع، در حالی که شرط استصحاب اینه که موضوع تغییر اساسی نکرده باشه. میدانید که حتی احتمالم بیدیم تغییر کرده، بازم استصحاب جاری نیست. از اون جاهایی که خیلی سخته همینه که از اون بر میگید استصحاب شرطش بقای موضوعه، نباید تغییر کرده باشه. از طرفی خب اگه تغییر نکرده، یا تغییری بوده که کل حجر الی جنب الانسانه، برای چی شک میکنید که به خود استصحاب کنید؟ اگر بگید نه 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 یه تغییری کرده که من واقعا شک میکنم، خب پس نگید باید موضوع احراز کنیم باقیه. اگر کسی این شبهه را برای ما حل کنه، من این شبهه فضل آمال دیروز امروزم نیست، چند دهه است درگیرم، چند دهه، و هر وقت وقتی شده به یه بزرگی رسیدم از اساتیدم، جور شده مطرح کردم بدون اینکه ذره ای جواب مقنعی بشنوم. ولذا ما در نهایت زدیم زیر استصحاب در شبهات حکمی کلیه، و مثل بعضی از بزرگان از سید مرتضی مخالف داشته این مطلب، چیزی هم نیست که حالا بگید ضروری اسلام رو انکار کردیم، نه. خب این از بحث‌های مهم اینجا بود. البته چیزای دیگه هم هست که تو همین مسئله بحث شرط متأخر هم مطرح شده. بحث شرط متأخر اینه که کسی بگه این به محضی که کشت قاتل کفاره باید بده، ولی مشروط به این که در آینده قصاص نشه، میشه شرط متأخر دیگه. شرط متأخر به این شکله که موضوع محقق میشه، حکم متعلق به موضوع هم میاد، ولی شرطی داره در آینده. مثل این که من بی میکنم ملک غیر رو، صحتم میاد، منتها این صحت مشروط به اجازه آتی مالک. اگر مالک اجازه داد این بی صحیح میشه از همون اول، اینم ثمرشه که میشه شرط متأخر. اینجام اینطوره که کفاره مشروطتون به عدم القتل علا نحو شرط متأخر، اما فاذا قتله او مات به سبب آخر فلا کفارته، دیگه کفاره نیست. البته ما از چیزایی که نفهمیدیم در اصول و فقه همین بحث شرط متأخر بود. بعضی اساتیدم یادم سینه می زدن می گفتن شرط متأخر اشکال نداره در اعتبارات، اونی که اشکال داره در تکوینه. به یکی از اونا گفتم که بالاخره دور در اعتبارات باطل هست یا نه، اومد بگه که نخیر باطل نیست، دید که هیچی گونه دور نه. گفتم خب پس دور که باطله، تناقض چطور، تسلسل چطور؟ اینا عرض کردم علما فضلا برای اینکه درسته یه جاهایی بین اعتبار و تکوین اشتباه شده، نواس اشتباه میشد، اما خیلی جاها بالاخره حتی اعتبارات هم شرایط خودشو داره. تمام اینایی که در اعتبارات توهم شده شرط متأخره برمیگرده به شرط مقارن. و البته فقط بنده نیستم که این حرفو میزنم، قبل از ما هم صاحب فصول و اینها زدند. ولی خب حالا میخوام بگم اینم خودش یه بحث مهمیه، امکان شرط متأخر و تصورش در اعتبارات یا نه. باز تکرار میکنم، نرید چهار تا کتاب از آقایان مخصوصا از مدرسه قم بیارید که آقا اینا گفتن اینا گفتن، به نظر ما حرف درستی نیست. با بعضیاشون هم ما بحث کردیم. خب این مسئله زیلی هم داره، ولی ما مسئله که نمیخونیم تو این بحث. از استصحاب، استصحاب وجودی، استصحاب بقا یا استصحاب عدمی، استصحاب اصل عدم مسقط بحث کردیم. بحث حقوق مالی که متعلق به امواله، اینم یادم رفت بگم، اینم جواب داره که مثلا آقای خوینا قبول ندارن که کفاره اصلا حق مالی باشه، میگن تکلیف محضه. و لذا شاید رو همین مبنا اینا بگن اگر کسی بمیرد و کفارات به عهدشه، ورثه لازم نیست کفارات او رو بدن، مگه وصیت کنه. که داریم تو رساله، نگاه کنید، یک کسی مرده خمس بدهکاره، سهمین بدهکاره، زکات بدهکاره، کفارات هم بدهکاره، بدهکار مردم هم هست. خب بدهکار مردمی که باید بدن، اینو همه گفتن. وجوهات مالم باید پاک بشه، با مردن از بین نمیره، اما کفارات چی؟ ایشون ماه رمضان روزشو خورده، کفارشو نداده، عمدن یا عذرن، آیا باید کفاراتم خارج کنن از مال بعد ارث رو تقسیم کنن؟ اگر وصیت کرده باشه و دون ثلث باشه که روشنه، اگر وصیت نکرده یا بالاتر از ثلثه، اگر گفتیم حق مالی متعلق اینا حقوق الله متعلق به اموال لا تسقط بالموت، باید کفارات هم بدن. ارث نشد نشد، بله نهایتا ورثه موظف نیستن کفاره باباشون رو بدن از مال خودشون، اما از مال بابا باید بدن. یا نه، اگر رساله رو نگاه کنید اختلافاتی هست که تو این مسئله خودشو نشون میده. خب اینم تمام شد برای جلسه 11. آقایان میرید سراغ همین کتاب مسئله 415 از این جلد 2 صفحه 446، دیتو جنایت ذمی فی ماله دون عاقلته. چند تا قانون اینجا داره، من چند تا قانون اصولی داره و پیرا اصول، پیرامون اصول، خیلی بحث قشنگی است. ان شاء الله جلسه آینده از اون دیگه موسوعه هم که من نباید حساس هم آدرس بدم، اونجا باز مسئله 415 میشه صفحه، یعنی جلد 42 صفحه 552. الحمدلله رب العالمین.